بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. همونطور که برای فرد امتحان هست، برای جامعه هم امتحان هست. همونطور که امتحان برای افراد با سختی هایی همراه هست طبیعتاً، یا غالباً با سختی همراه هست، برای جامعه هم امتحان با سختی هایی همراه هست. همونطور که پدر و مادر یک نوجوان یا یک کودک اگر همیشه تلاششون بر این باشه که فرزندشون در آسایش به سر ببره، به او خیانت کرده اند و در حق او پدری و مادری را ادا نکرده اند، و باید پدر و مادر فرزندان خود را در معرض امتحانها و سختیهای زندگی به حد معقول قرار بدهند، مدیران جامعه هم باید جامعه رو در معرض امتحانات الهی و سختی‌های معقول برای رشد قرار بدهند. یکی از آفات بسیار زشت و قبیح دموکراسی این شده است که مدیران جامعه به دلیل اینکه محتاج رأی مردم هستند، از یک دیگر سبقت بگیرند برای فریب دادن مردم که ما می‌خواهیم شما را در راحتی قرار بدهیم، و یا از یک دیگر سبقت می‌گیرند برای اینکه به مردم بگویند ما هر اقدامی را برای راحتی شما انجام می‌دهیم، در حالی که راحتی دادن به فرد یا به جامعه به معنای مطلق کلمه اصلا امکان نداره. نه هیچ پدر و مادری در اثر محبت خود به فرزندان حق دارند و می توانند فرزندان خود را در معرض امتحان قرار ندهند، و نه هیچ مدیری از مدیران جامعه حق دارد و می تواند جامعه را در رفاه و آسایش و راحتی مطلق قرار بدهد. هر مدرسه ای، هر خانه ای برای تربیت فرزندان باید مسیری رو برای اینها ترسیم بکنند که در این مسیر با امتحان شدن، با سختی کشیدن، فضائل کودکان خود را تجلی بدهند، تقویت کنند. نه اینکه پدر و مادر یا معلم و مربی مدرسه سختی نابجا، غیر معقول به فرزندان خود بدهند. شنونده باید عاقل باشه که خب الحمدلله هست. اگه شنونده عاقل نباشه که همه حرفا بل میگیره. شنونده عاقل نباشه از آیه قرآن ان الحکم الا لله قتل امیرالمومنین در میاره. دیگه چجوری آدم حرف بزنه که کسی برداشت اشتباه نکنه؟ با آیه قرآن قتل امیرالمومنین در میاره. آدم نگاه میکنه به اون آیه قرآن، میتونه به خدا یه حرفی بزنه، آ خدا فدات بشم، اینجا گفتی ان الحکم الا لله، همون بغلش استثناءات رو هم میآوردی اینجوری بامبول درست نکنه. خب خداوند متعال ما چند ورق اونورتر اومده، حالا کی میره این همه راه رو؟ همینجا میگفتی برداشت اشتباه نشه دیگه. نمیدونم خداوند متعال عمدن این کارو کردن که برداشت اشتباه بشه یا نمیشده جز این قرآن نازل کرد. یکی از آفات دموکراسی این است که مردم رو به صورت نابجایی وعده به راحتی بدیم و یا مردم رو به خاطر راحتی‌های نابجا که مانع رشد اونهاست فریب بدی و برنامه‌هایی رو طراحی بکنی که مردم به تو اقبال کنن. یه روز این آفت شوم دموکراسی که مدیران به خاطر مردم گرایی نابجا غلط میگویند و غلط رفتار میکنند قیام خواهد شد. یه روزی همه مردم در همه دنیا علیه این پدیده شوم دموکراسی قیام خواهند کرد. بازاری از عوام فریبی را فراهم آورده است. مگه یه پزشک میتونه از اصول علمی خودش در مقام طبابت به خاطر رضایت سطحی و ظاهری بیمار خودش چشم پوشی بکنه؟ مگه یک مادر، یک پدر برای محبت خودش به فرزند، پدر و مادر نمیخوان رأی جمع بکنن از بچه هاشون که کوتاه میان در مقابل سختی های بچه هاشون، دوست دارن بچه هاشونو، به خاطر همین محبت بهشون خیانت میکنن؟ اتفاقا اینجور خیانت ها تو جامعه ما خیلی رواج داره، خیلی عادیه. از 7 تا 14 سال دوران ادب کردن بچه است. اینا فکر میکنن هنوز بچه از 1 تا 7 ساله، هنوز تر و خشکش میکنن و روسش میکنن. از 14 سال فیل بچه یاد هندوستان میکنه و هوس بازیاشو میخواد ادامه بده. یه دفعه پدر مادر مشکلی ایجاد میشه براشون، میخوان تازه از 14 سالگی بچه رو تربیت کنن. نه عزیز من، من که تو رو دوست داشتم 14 سال نوکری تو کردم. خب شما خیلی بیجا کردی 14 سال نوکری بچه رو کردی. شما تا 7 سال بعد نوکری میکردی، از 7 تا 14 سال بچه بعد نوکری شما رو میکرد. خب این چه محبت بیجاییه؟ یک دبستان مذهبی خوبی میگفت ما برای این که بچه ها خوب درس بخونن، بچه های با استعدادم جذب کردیم، آزمایشگاه رو آوردیم کنار راه رو گذاشتیم، گفتیم بچه ها هر موقع دلتون خواست برید یه کار آزمایشی علمی انجام بدید، هر موقع دلتون خواست برید این یکی کارم انجام بدید، دلت نخواست خسته بودی برو تو کتابخونه این کار علمی رو انجام بده. چه بچه های با استعدادی آوردیم، بچه هم به میل خودشون، به سلیقه خودشون هر کاری که دوست دارن علمی انجام میدن، رشد پیدا میکنن. اینجوری کار علمی تو مدرسه ما رونق گرفته. خب کاملا غلط. بچه چند سالشه؟ دبستانه. بچه دبستانی الان با علاقه خودش و با استعداد خودش داره کار میکنه. ولی شما یه مسئله مهمی رو غفلت کردی و اون اینه که بچه از 7 تا 14 سالگی چیزی که مهمتر از استعدادشه و چیزی که مهمتر از علاقشه این است که بتونه با سختی ها دست و پنجه نرم کنه، خودش رو منظم بکنه و خودش رو مؤدب بکنه. شما اگر بچه رو در این دوران شبیه پادگان، شبیه کلمه پادگان رو ببینید، کنارش کلمه شبیه رو ما گذاشتیم سوء تفاهم عمدی ایجاد نشه برای دوستان، شبیه پادگان منظم و مؤدب نکنی بهش خیانت کردی، به همون استعدادش. بله بچه علاقه های خوبی داره، داره چیز یاد میگیره، ولی شخصیتش رو نابود کردی. پس فردا قدرت تحمل سختی ها رو نخواهد داشت و به طبع استعدادهای او کاهش پیدا خواهد کرد. خدا شاهده، من نمیخوام دوباره اون درد دل همیشگی رو به میان بیارم، اگر آموزش و پرورش ما در مقطع دبستان تحول درش ایجاد بشه، اکثر دانش آموزان ایرانی دانشمندن. این علامت غلط بودن نظام آموزش و پرورش ماست که در دانش در کشور 3-4 تا دانشگاه برتر داریم، چون ناتوانیم در تربیت دانش آموزانمون. شما در دوران به ویژه 7-14 سال باید کودکان رو در معرض امتحان قرار بدید. امتحان یعنی مهنت کشیدن، ابتلا یعنی بلا کشیدن. حالا البته بلا و مهنت هم نه که رو خاک بغلتونیم و روزی یه دونه بادوم بدیم و رو دوتا کشیده بزنیم و تا اینجوری میگیم بعضی یاد مرتضای هندی میفتن، بعضی ها نیست از تعادل روحی کافی برخوردار ندارن، نیستن، هر حرفی رو میشنون غیر متعادلش رو برداشت میکنن، بعد میان سوال میکنن، میگه آقا شما میگی ما ریاضت بدیم، میگم خب بی انصاف خودت فکر کن، من گفتم شما ریاضت بده، گفت نه دیگه سختی، میگم خب یه ذره هم احتمال بده طرفت به اندازه جناب عالی لااقل یه کمی میفهمه، سختی طبیعتا باید سختی معقول باشه دیگه، ولی کم نیستن پدر مادرهایی که از دادن سختی معقول از سر محبت به فرزندانشون در اون موقع لازم خودداری میکنن، بعد 10 برابر سختی بعد از دوران بلوغ میکشن برای رام کردن این کودک که دیگه الان شده نوجوان، گرگی شده ماشاءالله برای خودش، و نتیجه هم نمیگیرن. شما خودت اینجوری کردی؟ چرا نباید این حرف ها رو راست و رک بیان کرد؟ پدر مادرهای ارجمند، بچه‌هاتون رو بردید دبستان، اگه دیدید معلم ها و ناظم ها مثل پروانه دور بچه‌هاتون میگردن و مثل پرستار رفتار میکنن و دارن نوکری میکنن به بچه‌هاتون به تعبیری، و میگن بچه ها هر چی شما میگید بچه هاتون هم راضین، بچه هاتون از این مدرسه در بیارید، بگید بچه من فاسد میشه، ببریدش توی مدرسه دیگه، بگو من بچه‌م آوردم ادب بشه. ادب یعنی دائما رفتارهای طبق دستور و با نظم انجام بده. ادب یعنی این 14 سالگی در ادب تکمیل شده باشه، به حدی که امام صادق علیه السلام فرمود بعد از 14 سالگی ادبش کرد، زحمت تو برای ادب او کشیدی، دیگه رهاش کن، تربیت نمیخواد بچه، از 15 سالگی رهاش کن. ما اینو هر جا روایت رو میخونیم میگن آقا یعنی چی 15 سالگی رها کن، تازه اولشه. نه عزیز من، امام صادق علیه السلام فرمود اگه تو اون کارا رو کرده باشی آخرشه، میتونی مشاوره بهش بدی 14 تا 21 سالگی. محبت بیجا خب معلومه ضرر داره، معلومه او به تو لطف نمی کنه، مدیران جامعه هم همینطور. مدیران جامعه برای یک جامعه رو به پیشرفت باید بگم کدومشون چه ریاضتی رو به مردم خواهند داد، چه برنامه ریاضتی به معنای درست کلمه، نه ریاضتی به معنای نامعقول کلمه. او که میگوید صریحاً من این ریاضت را خواهم داد ولی این رشد را خواهیم کرد، او راست میگوید. کسی که این را نگوید البته دروغ میگوید. ریشه فساد جامعه در مسائل سیاسی است، نه در مسائل اخلاقی فردی. امتحان یعنی در رنج قرار گرفتن و رشد کردن. نفی تمام رنج ها غیر معقوله. بعضی از دوستان پرسش میکنن که یعنی ما برویم به سراغ رنجها، تلاش نکنیم رنجها را از بین ببریم؟ کسی چنین حرفی رو زد؟ کسی چنین برداشتی میتونه بکنه از این حرف؟ حالا نمیشه ما بدون رنج رشد بکنیم؟ قطعا نخواهد شد، قطعا امکان نداره. الجنت محفوف بالمکاره، بهشت پوشیده شده است با سختی ها، امکان نداره. نه یه جوری حالا مدیریت کنه ما بدون سختی بریم جلو، اون حتما داره به ما خیانت میکنه. چرا دوستان من بیاد این حرف ها رو زیاد بزنیم، مسئولین رو آزاد بگذاریم بتونن برنامه بریزن، جامعه رو رشد بدن. جامعه در بستر امتحان رشد خواهد کرد، همونجور که فرد در بستر امتحان رشد میکنه. بفرمایید فلسفه امتحان چی بود؟ به فعلیت رسیدن استعدادهای بالقوه، توانایی های پنهان فردی و توانایی های پنهانی که در جامعه هست بخواد به فعلیت برسه در بستر امتحان است. نمیدونم دوستان فرمایشات حضرت امام در ارتباط با دفاع مقدس رو زدن به دیوار و به دست شما رسوندن یا نه، که حضرت امام چقدر تقدیر کردن از دفاع مقدس و فرمودن ما در این دفاع مقدس به این ارزش ها رسیدیم. در مقابل او کسی که بنا بود قائم مقام حضرت امام بشه برگشته بود تو مصاحبه خودش گفته بود ما علکی این همه شهید دادیم و کشته دادیم، بی خود زجر کشیدیم. امام فائده زجرها را میدید، او ضرر زجرها را میدید. امتحان برای فرد موجب شکوفا شدن استعدادهاست، امتحان برای جامعه موجب شکوفا شدن استعدادهای جامعه است. نه از فرد میتوان امتحان یعنی زجر کشیدن را به طور کامل محو کرد. در مقام تربیت او اگر برمی آیی باید برنامه امتحان را برای او تعبیه کنی. میدونید بخشی از برنامه امتحان ما همین نمازه، مهنت میکشیم ما در نماز، دقیقه یه دفعه باید بلند شی نماز بخونی، وضو بگیری، این کارا رو بکنی. اینا برای رشد دادن یه سری استعدادهای معنوی در وجود انسانه. هی میاد سوال میکنه من چیکار کنم نماز راحت بشه؟ نماز راحت بشه ما اثرش هم بمیره، مگر اینکه تو یه سیر و سلوکی کرده باشی تا نماز راحت بشه برات. و بعد چیزهای دیگه همینجور تا آخر عمر سخت‌تر خواهد بود برای تو، برای رشد معنوی لازمه. بله جوامع غربی انسانها رو میفریبن با وعده های پوچ براحتی، با وعده های پوچ به دلم میخواهد ها. جوانها رو به هرچه دلم میخواهد ها سوق میدهن برای اینکه اونها رو به بردگی بکشن. و من در این باره یه انیمیشن حکمت آمیز دیدم در طول زندگیم، البته زیاد انیمیشن ندیدم، شاید باشه صدها نمونهش ساخته باشن، خصوصا حتما در ایران خیلی انیمیشن های خوب ساختن، خیلی بهتر، ولی خب ما قدیمی هستیم، خارجی دیدیم ببخشید، و اونم برنامه انیمیشنیه ببخشید پویا نمای پینوکیو بود که میبردنشون یه جایی بازی کنن و وقتی بازی میکردن تبدیل میشدن به خر. کسی زیاد بازی کنه تبدیل میشه به حمار. اون خیلی حکمت آمیز بود، قشنگ بود. کسی به میل من زیاد رفتار بکنه میخواد من رو تبدیل کنه به حمار، حتی اگر تمایلات خوبی داشته باشم. شما اگر تمایلات خوبی هم داشته باشید خدا به میل شما رفتار نخواهد کرد، ضد حال براتون میزنه. میشینی میگی خدا من که میخواستم برای تو کار بکنم. باشه خب برای من، حالا الان ضد حال خوردی دیگه، من میدونم برای من میخواستی کار بکنی. شما تو فکر کردی تا میخوایی برای من کار بکنی فرش قرمز برات میندازن؟ بله یه گروهی هستن برای خدا میخوان کار کنن، فرش قرمز جلو پاشون هست. اونا کیان؟ شهدا هستن. انشالله شهید شدی اونور اون عالم بالا کار میکنی، اون فرش قرمز دیگه هیچ مشکلی نداری. ولی ابوالفضل عباس نعوذ بالله، بلا تشبیه، کسی نمیتونه کسی رو به ابوالفضل عباس علیه السلام تشبیه کنه. ابوالفضل عباس هم باشی بخوای بری آب بیاری برای خیمه، تو راه تیر میزنن به مشکل. بنا نیست تو این دنیا هرچی شما دلت بخواد تحقق پیدا بکنه. کسی مواظب باشید شما رو فریب نده. این کسی که میخواهد رأی بگیرد یا آن کسی که میخواهد رأی بگیرد باید برنامه بهتری به ما بدهند، برنامه این که ما در این برنامه امتحان میشویم، این بگوید ما این مقاومت را اینگونه انجام میدهیم، آن بگوید ما آن مقاومت را اینگونه انجام میدهیم، و الا میدونید چی میشن مسئولین؟ مسئولین تابع هوای نفس آدم ها میشن و راحت طلبی آدم ها برای جذب به اونها، این یعنی همش خیانت. این یعنی از اساس همه چی خیانت بار است و این یکی از آسیب های دموکراسی است. میخواد رأی جمع کنه، خب برای رأی جمع کردن چی میخوای بگی؟ ما رو تحویل بگیری زیادی؟ همچنانی که شما وقتی پای یه فیلمی مینشینی میبینی که از یه ابزاری استفاده میکنه به هر قیمت شما رو جذب بکنه، بدون داره به شما توهین میکنه. یه فیلمسازی بازیگر اصلی فیلم خودش رو یه خانومی انتخاب کرده بود که قیافه زشتی داشت، ازش بعدم پرسیدن، فیلم موفقی هم داشت، و چرا شما این کارو کردید؟ خلاف طبیعی فیلمسازی پر جاذبه انتخاب میکنن. میگفت من میخواستم جاذبه شخصیت اول فیلمم توجه کسی رو جلب نکنه، توان داستان و پیام قصه من مخاطب رو جذب کنه. باریکالله به این آدم، ما رو آدم حساب کرد. پس دیگرانی که از این بازی ها در میارن هیچی دارن توهین میکنن به شعور من و تو، توهین میکنن شعور ما رو، در قوزک پامون دارن میبینن، به جاذبه قوزک پای ما اقدام میکنن. خب این توهینه. شما تو وزارت ارشاد دارید که همچین آیین نامه‌ای داشته باشن که حالا اگه یه روزی وزارت ارشاد خواست طبق مقررات رفتار بکنه، بعد طبق این مقررات رفتار بکنه که مثلا آقا فیلمی که توهین کرد به مردم، مثلا این فیلم ما اجازه نمیدیم ساخته بشه پخش بشه که اینجوری مردم رو جذب کنن، قصه بلد نیستی بسازی، با آدمای خوشگل و مشکل میخوای گیر بدی، این چه طرز فیلم ساختنه؟ الکلام یجور الکلام نیست. من بر اساس سوالهایی که میرسه احساس میکنم بعضی از موضوعات باید توضیح کاملتری داده بشه. فلسفه امتحان این است که انسان با در سختی افتادن قوای پنهانش رو بیاید. این در یک فیلم هم اتفاق میفته. شما میتونید در یک فیلم به یک آدم اثبات کنی تو به چیزهایی علاقه داشته ای و نمیدانستی که به این چیزها علاقه داری و من برای تو به مکاشفه علاقه های فطری و عالی تو اقدام کردم و اثبات کردم. فیلم هنرمندانه اینه. بهش بگن آقا این میخواد آدم رو علاقه من بکنه به نماز، مثلا طرف یک برو بابا نمیخوام، و بگن حالا تو بیا نگاه کن، شروع بکنه به نگاه کردن، مسئله ای رو مطرح بکنه براش، جذب بشه، ببردش آخر بگه نه من اصلا نمیدونستم به نماز اینقدر علاقه دارم. این فیلم هنرمندانه است، کشف کرد استعداد باطنی تو رو رو آورد، و الا اون استعداد ظاهری که آدم ها به شهوات علاقه دارن، اون که دیگه ظاهر، اون که خودمون میدونیم، اون هنر نکردی اینو برای من تکرار کردی. فیلمی خوبه که استعدادهای باطنی تو رو کشف کنه، بیرون بیاره. داستانی خوبه که تو رو به سفری در درون خودت ببره و تو در نهانخانه خودت زیبایی هایی رو ببینی که ازش خبر نداشتی، بهت میگفتن انکار میکردی، حالا میگی نه اصلا من عاشق هم چیزی هستم. بابا شما که قبل از فیلم میگفتی نه، گفت این فیلم، باید بگه این فیلم استعداد باطنی نهفته من رو بیدار کرد. ولی کسی شهوت دوست داشته باشه بعد بره پای فیلم بازم شهوت دوست داره اومده بیرون. عزیز من، ما روزهای قبل، شبهای قبل با هم مرور کردیم اصلا خدا ما رو ساخته برای ایجاد ارزش افزوده، تغییر، افزایش ظرفیت، کشف استعدادها. در آموزش و پرورش گفته می شود کشف استعدادها، شناسایی، کشف و پرورش استعدادها هدف محوری آموزش و پرورش است. خب روش شناسایی، کشف و پرورش استعدادها بی تردید ابتلا است و امتحان، و طبق تمایلات رفتار کردن به هیچ وجه نمیتواند همیشه به همه به کشف همه استعدادها منجر بشود، آسیبهای فراوان دارد. البته گاهی هم با نعمت انسان به استعدادهای خود پی میبرد، درسته، ولی بلا اصله. لقد خلقنا الانسان فی کبد، یا ایها الانسان انک کادح، و حرفهایی که سال گذشته مفصل ازش صحبت کردیم. همون جوری که یک انسان، یک کودک استعدادها، شناسایی، کشف و پرورش باید پیدا کنه و سیاست مدار و سیاست گذار تربیت او پدر و مادر و مربی و معلم هستن، جامعه هم مدیرانی باید داشته باشه که این مدیران به کشف و به شناسایی و کشف و پرورش استعدادهای جامعه اقدام بکنن. و اگر بخوان این کار رو انجام بدن، باید در بستر ابتلاعات الهی انجام بگیره. در بستر ابتلاعات الهی وقتی انسان بخواد رشد بکنه، نمونش دفاع مقدس، نمونش خود انقلاب که ابتلاعی بود، درگیری بود بالاخره، و نمونه های بعدی که داره. همین الان محاصره های اقتصادی، هزاران بار از اخبار گفتن فلان محصول رو به ما ندادن، بچه ها نشستن فکر کردن، مجبور شدن کارخونه ها برن به این فکرها پول بدن بخرن ازشون. من الان به شما بگم، شاید به تعداد شمایی که اینجا هستید الان، اندیشمندانی تو کشور ما هستن، جوان یا بالاتر از جوان، طرحهایی دارن. چون این طرحها کسی ازشون نمیخره، این طرحها همجوری بایکوت مونده. اگر محاصره های اقتصادی ما شدیدتر و شدیدتر و شدیدتر بشه، کارخونه ها و مدیران و کارشناسان سراغ اینها خواهند آمد. اینقدر من سراغ دارم طرحهایی رو که ایرانی جماعت ساخته، نمونش یه دونه فقط تو دنیا هست، از اونجا هم ما محاصریم. به زور میرن خرید میکنن، اما از این خرید نمیکنن، باهاش قرارداد نمیبندن که کارخونهش رو بندازه اینو تولیدی کنه. حرف دینیه اینا، حرفای امام حسینی، اینا معارف دینی ماست، مسائلی نیستش که از دین جدا باشه. بعضی چقدر نادونن، فکر میکنن مسائل اخلاقی مسائل فردیه. تعریف کرده کسی که اینجوری به دین نگاه بکنه. آقا ما اینجا نشستیم دغدغه ثواب و گناه داریم دیگه. والله بالله تالله یک سیاست مداری به کشف استعدادهای جامعه نپردازه، گناهش از گناههای فردی افراد هرچه تو میگویی بیشتر است. پس ما برای چی اینجا نشستیم دور هم دیگه؟ بالاخره دین داریم یا نداریم؟ دین هنوز خودشو معرفی نکرده تو جامعه ما، یه نسیمی ازش به مشام ما رسیده. و الا بی تردید اتقا ناس در بدنه مدیریت جامعه سراسر قرار می گرفتن، که همه ما میدونیم اینجوری نیست. عارفترین آدم ها در بدنه سیاسی و مدیریتی جامعه ما 100% قرار می گرفتن. البته هستن، ما هم صدقه سر همونا زنده ایم. اون تعدادی که، اون مقداری که دین دارن، همون مقدار ما داریم نفس می کشیم، و الا نابود شده بودیم. نمیخوام انکار بکنم، ولی این کمه برای جامعه ما. چرا ما باید بعضی جا از این حرفا بزنیم مردم تعجب بکنن؟ پس دین معرفی نکردیم، چی معرفی کردیم؟ خدا ما رو منع میکنه از یک لذت، برای چیه؟ برای اینکه استعداد لذت بردن تو از کائنات افزایش پیدا کنه، برای رشد تو، نمیخواد که تو رو اذیت کنه. همین قصه برای جامعه هم هست. وقتی ما مواجه می شویم با امتحان، یعنی مواجه شدیم با سختی معقول، با سختی معقولی که می خواهد استعدادهای ما را شکوفا بکند، و این مسئولیت مدیران و سرپرستان و سیاستمداران جامعه است. اما در قرآن کریم ببینید، برخی از سرپرستان جامعه و مدیران ذی‌نفوذ و یا سیاستمداران ذی‌نفوذ که سرپرست هم نباشند، چه خیانتی می کنند. ببینید در قرآن کریم خداوند متعال از دست اینها شکایت میکنه. یه نمونه از آیات قرآن رو براتون بخونم در این باره. در سوره نساء آیه 77، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات فلما کتب علیهم القتال. از اینجا رو منظورم هست، وقتی که برای اینها نوشته می شود قتال، قتال امتحانه، امتحان هم هست که سختیه، وقتی قتال نوشته میشه، ادام فریق منهم یخشون الناس که خشیت الله او اشد خشیه، وقتی گروهی از مردم هستن میان مردم رو میترسونن، شما نمیتونی، یه جوری مردم رو میترسونن انگار دارن از خدا میترسونن. جنگ که نوشته میشه یه عده ای وای میستن تو مردم، ما نمیتونیم. بعد میان به خدا میگن ربنا لما کتبت علینا القتال، چرا برای ما قتال نوشتی؟ حالا شرح قتال رو برید در فرمایشات حضرت امام ببینید، جنگ مردم رو چقدر فربه میکنه، تازه مردم خودشون نمیرن استقبال بکنن از جنگ، جنگ تحمیل میشه. ما دیشب هم عرض کردیم ما این سختی ها رو نمیخوایم بریم خودمون ازش استقبال کنیم، آخ چون خدای ما کرد دو روز راحت بودیم، یکی بزن یکی بزن، نه ما این بازی ها رو نداریم، معلومه. باز عرض میکنم شنونده باید عاقل باشه که هست، ولی از جنگ زبونانه فرار نکنه. الی آخر، من یه فردی رو به شما معرفی کنم، از تاریخ یه نمونه بیارم، این تیپ افراد رو ببینید شما، آقا مصداقش چجوریه تو جامعه ما؟ اصلا دنبال مصداق نمیگردیم. معارف عمومی در این زمینه زیاد بشه، چوب بلند کنی گربه دزده فرار میکنه. گربه اینجوریه دیگه، یه چیزی میخوره آماده است تکون بخوری فرار بکنه، اگه نه چیزی ور نداشته باشه خیز ور میداره یه راه دیگه پیدا کنه. لذا میخوای بینید این مثلا 10 تا گربه ای که اومدن اطراف سفره کی چیزی برداشته، چوبه رو بلند کن گربه دزده فرار میکنه، بقیه این ورانور بازم خیز میمونه. این اصطلاح ضرب المثل خیلی حرفه‌ایه، با روانشناسی گربه تنظیم شده. کافیه ما تو جامعه همون نمیخوایم کسی رو متهم کنیم، معارفی رو منتشر بکنیم. آقا اشعث رو بشناسید، ابن ابوالحدید سنی معتزلی میفرماید که هر جا فتنه ای پای رکاب امیرالمؤمنین بوده، یه رکنش اشعث بوده. اشعث از فرماندهان سپاه امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست، اشعث دخترش امام حسن رو کش، پسرش امام حسین رو کش، در قتل امام حسین شرکت داشت. اشعث کسیه که یکی از مشکلات علی ابن ابی طالب انقدر اشعث بود که خوارج گیری که میدادن به امیرالمؤمنین یکیش این بود، تو چرا اشعث باهات داره همکاری میکنه؟ و امیرالمؤمنین نمیتونست به خاطر فضای جامعه کسی مثل اشعث رو از خودش دور کنه. والا خوارج راست میگفتن یا علی این اشعث به تو نمیخوره، اشعث آدم درستی نیست، چرا دستگاه تو هست؟ چرا شما از اشعث رو تحمل میکنی؟ خب چی بگه امیرالمؤمنین؟ چی بفرمان؟ نمیشه، من الان همه رو نمیتونم بتارونم، یکیش اشعثه باید تحملش کنم. اشعثی همچی موجودیه، خیلی مشهور شده در واقعه صفین، میگن معاویه، منم خودم همینجوری میگم دیگه، میخوام اشاره کنم، بارها تو منبرها گفتم که قرآن بالای نیزه کردن اینها رو فریب دادن، ولی ببینید دوستان من مسئله قرآن نبودا. شب قبل از این که قرآن بالای نیزه بشه، اشعث این سخنرانی رو کرد، این سخنرانی جواسیس به معاویه خبر دادن، معاویه تا این سخنرانی اشعث رو شنید گفت قصه حل شد، از فردا قرآن علم کنید تموم میکنیم. قرآن به نیزه کردن و مردم رو با قرآن فریب دادن شلیک نهایی بود، پروژه رو اصلش رو اشعث تو این سخنرانی انجام داد و تو این سخنرانی خلاصش گفت ما نمیتونیم به جنگ ادامه بدیم، انقدر قسم و آیه خورد که آقا من به خدا نه از مرگ میترسم نه دشمنیم با معاویه و شام کمه. میدونید دیگه، من به خاطر مصلحت جامعه میگم، ما نمیتونیم این جنگ رو ادامه بدیم. تموم شد، این سخنرانی به گوش معاویه رسید، معاویه گفت قرآن رو سر نیزه کنیم. فکر نکنید علت قرآن بود، اونا خیلی عاشق، بله حالا اونا عاشق قرآن بودن، به قرآن گیر دادن، بله، ولی کارو اشعث شب قبل تموم کرده بود.
حتی رضایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو هم اشعث دو تا کار کرد، یکی جلوی همه با علی ابن ابی طالب صحبت کرد، یکی با مردم صحبت کرد. تو اون سخنرانیش با مردم صحبت کرد. من دوست دارم همه صحبت‌های اشعث رو برای شما بخونم، ببینید چقدر دینی حرف زده. والا ما به خدا و عمامه و عباورد و اینقدر دینی صحبت نمی کنیم. چه حمد و ثنایی. اوه اوه اوه. الحمدلله احمده و استعینه و اومن به و اتوکل علیه و استنصره و استغفره و استخیره و استهدیه و استشیره. بابا این داره خیلی دینی صحبت میکنه، حتما یه مرضی داره ها، اینقدر نمیخوادم دینی صحبت بکنه. والا به خدا چقدر کمک گرفت از خدا، چقدر بنده خوبیه. آدم با خدا قسم شک میکنه بعضی چقدر زیادی آدم های خوبی هن. زهر جاتون خالی بود دانشگاه تهران یه بحثی داشتیم در ارتباط با آسیب‌های دینی، میگفتیم هر کی به یه قسمت دین زیادی علاقه نشون داد کم کم آدم شک میکنه. بعضی یه دفعه میگن عدالت خیلی مهمه. خب بله خیلی مهمه، ولی عدالت خیلی مهمه، یه کمی آدم شک میکنه. عدالت خیلی خیلی مهمه. ببین دیگه شلوغش نکن، تو کم کم داری یه طوریت میشه. عدالت خیلی 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 بیشتر از آقا این مرض داره، چون عدالت خیلی مهمه ولی خیلی خیلی مهم نیست. این چه خبرشه؟ یک چیزی هست. همینطور مثلا یک کسی به نماز گیر داد، آقا نماز خیلی مهمه. بله ما نوکرش هم هستیم، عمود الدین، این قبلت قبلم ها. ولی نه خیلی مهمتر از اینه. بله خب بازم خیلی مهم، نفهمیدیم مهمه، خیلی خیلی مهمه. ببین استید میشه ها، اگه دوباره گفت نه خیلی 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 مهمه، بدون یه مرضی داره، این الکی نیست. این حتما داره یه قسمت دین رو بلدش میکنه که بقیه قسمت های دین رو ضعیفش بکنه. من نمیخوام سوء ظن ایجاد بکنم، ولی تجربه تاریخی 1400 ساله است. یکی میاد میگه آقا اخلاق خیلی مهمه. بله ما نوکر اخلاق هم هستیم. حتی اون حدیث انما باعث طلعه و تمه و مکارم الاخلاق که جعلیه و سند نداره و اینا، اونم میگیم سلام نه بابا خیلی اخلاق مهمه از این مهمه. حالا هیچ اشکال نداره. نه خیلی مهمتر از اینه. خیلی مهمتر از این نیست، ولی خب خیلی مهمه. نه اخلاق اخلاق همش برای اخلاق. ببین دیگه داریم کم کم مسئله دار میشه، همش برای اخلاق نیست. نه اخلاق خیلی خیلی بیشتر از این حرف مهمی. آقا مریضه، حتما میخواد از الان از اخلاق سوء استفاده کنه، حتما میخواد زیرا به عبادت رو بزنه. آقا عبادت خیلی مهمه، خیلی مهمه، خیلی. آقا این حتما میخواد زیرا به جهاد رو بزنه. دیگه طبیعیه دیگه. پیامبر گرامی اسلام میفرماید کسی این دین رو کمک نمی کند مگر کسی که احاطه به دین از همه جوانب داشته باشه، من جمیع جوانبه به دین احاطه داشته باشه، و الا نمیتونه. ان دین الله لا ینصره، نمیتونه به دین خدا کمک بکنه مگر کسی که از همه جوانب. آقا همه چی تو دین سر جای خودش، صلحش سر جاش، اخلاقش هم سر جاش، جنگش هم سر جاش، شهادتش هم سر جاش، تواضعش هم سر جاش، حرش هم سر جاش، یزید ابن معاویه هم سر جاش، همه چی سر جای خودش. یه دفعه یه قسمتی رو بلدش میکنیم، این داره، این مسئله داره میشه برای ما. حالا این بحث خارج بود از بس ایشون سخنرانی خوبی داشتن، من بتونم اینجوری بار صحبت کنم خیلی خوبه. اتوکل علیه و استنصره و استغفره و استخیره و استهدیه و استشیره و استشهد بهی فان الله فانه من یهد الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له و اشهد ان لا اله الا. ببین تو خیلی داری شهادت میگی، حتما میخوای به کفری دست بزنی، اینقدر لازم نبود همه چی رو شهادت بدی. حالا دیگه بگو دیگه چی میخوای بگی. یا معشر المسلمین، حالا توضیح میده الان وضع ما وضع بدیه و میگوید فوالله لقد بلغت من السن ما شاء الله ان ابلغ، و من مثلا بالاخره به سنی رسیدم که بالاخره سنم گذشته، ولی هیچ روزی رو مثل امروز ندیدم و نمیدونم چی. تا میاد پایین مقدمه چینی میکنه و سختی ها رو بیان میکنه و اینها، میگه اما والله ما اقول هذه المقالات جزءا من الحذف، من این حرفا رو نمیزنم برای جزء از مرگ، من دیگه سنم گذشته و باید برم، من که هم مرگ نمیترسم. دیدید که تو جنگا هم چقدر آخ اینا که میخوان انحراف ایجاد کنن، خدا نکنه یه سابقه ای هم داشته باشن، چه شود؟ یعنی کسی این تو حریفش باشه. اون وقتی که ما داشتیم مثلا کتک میخوریم تو کجا بودی؟ هیچی، ما نبودیم دیگه. پس ما الان برای همیشه هم ما حذف میشیم باشه، در عقلمون هم تعطیل میکنیم. ولکن نی رجل مسن، من یه آدم مسنی هم، یه چیزی رو میبینم که شماها ممکنه نبینید. ها چیه عزیز من؟ بگو. دل سوز جامعه. اخاف و علن نساء و زراری قدن ازا فنینا، نگاه میکنم به زنها و بچه هایی که ما اگه همه فنا بشیم تو جنگ، اونا چه سرپرستی دارن. این کلمه رو از ایشون رسوندن به معاویه، معاویه گفت جنگ تموم شد. راست میگه، پخش کنید تو لشکر، اگه ما همینجا کشته بشیم، رومی ها یه طرف، ایرانی ها یه طرف میان میریزن ما رو، میخورن میبرن، زن و بچه هامونو چه کنیم؟ شایعه که پخش شد جا افتاد، گفت قرآن ها رو سرنیزه کن. بعدش هم آخرش خیلی دینی اداره کرد. اصلا دیگه آدم میبینه اشعث اینقدر دینی صحبت میکنه، اصلا آدم میخواد من بعد دینی صحبت نکنه. والله به خدا، اللهم انک تعلم انی قد نظرت لقومی ولأهل دینی، خدایا من یه رأی دادم برای مردمم، برای قومم، به خاطر اونها، به خاطر خودم نگفتم. فلم آلو، خدایا تو شاهدی، من از سر ترس این حرفا رو نمیزنم. و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه اونی. بعد آخرش چقدر روشن فکرانه. و رأی و یخت او و یصیب، البته آدم ممکنه خطا بکنه، ممکنه درست بگه، حالا ما نظرمون پیچه رو شل کرده، حالا با اسلام میگه ما ممکنه البته اشتباه کنیم، تو کارتو کردی دیگه اون لحظه حساس. بعدش هم اومد تو جمع امیرالمومنین علی علیه السلام، یه جوونی بلند شد تو اون جمع گفتش که آقا نمیشه که امام جامعه مسلمین رو دقیقه یه دفعه بهش بگی این کارو بکن این کارو نکن، هر چی گفت باید بگیم چش، آقا شما بگو من چی کار کنم. آقا دعاش کرد، یه نفر بلند شد گفت یا علی کاش 100 تا مثل این آدم تو لشکرت داشتی. یکی دیگه بلند شد گفت 100 تا، دو تا هم مثل این آدم نداره. از اون ور اشعث بلند شد گفت یا علی، ببینید اگه کسی بنا باشه با شامیا به جنگه، هیچکی مثل من کینه اینا رو نداره، ولی مردم خسته شدن. زد لشکر رو داغون کرد، یک جنگ روانی رو انداخت. امیرالمؤمنین یعصوب الدین حیدر کرار با همین یک کلمه کمرش شکست، فرمود رو این حرف تو فکر میکنم، تمام شد. فردا یه دونه قرآن سر نیزه شد، لشکر از هم پاشید. شما نمونه های ما نمیتوانیم، شما نمیتوانید رو در قرآن کریم در تاریخ ببینید چه بلایی سر جامعه آوردن. ما میتونیم، خدا شاهده میتونیم. نمونه های بسیار زیاد دیگری هست. یک شبهه ای رو دوباره من جواب بدم، به گونه دیگری مطرح بکنم، دقیق تر به پاسخش بپردازم. ببینید دوستان من، تا سختی آمد آدم نباید بگه نمیتونم. بله دقت بفرمایید، بعضی وقتا سختی نابجاست. آدم اگه میتونه باید این شر رو از سر خودش کم بکنه. بعضی وقتا سختی اصلا نه تنها بجاست، بلکه تو مجبوری به این سختی تن بدی. مثل ابا عبدالله الحسین، سکینه دردانش اومد صدا زد بابا ردنا الی حرم جدنا، ما رو برگردون به حرم جدمون پیغمبر. آقا ابا عبدالله فرمود اگه دشمن گذاشته بود که ما اصلا آواره نمی شدیم عزیز دلم. بعضی وقتا اصلا دست شما نیست، شر چی رو کم کنین؟ شر این دشمنی رو که فقط زبان زور میفهمه، بسیار خبیثه، شر اینو میخوای چجوری کم بکنی؟ من به خیلی از جوانها میگم به خدا شاخ در میارم، میگم واقعا تو صحیفه امام نوشته اینو؟ میگم بله. خب برو بخون، سالهای آخر هم هست نه سالهای اول. میفرماد بهترین دعایی که میشود برای رئیس جمهور آمریکا کرد، نه بحث مرگ بر آمریکای مبهمی بگیم و کلی رد شیم، بگیم منظورمون دولت هیئت حاکمه آمریکا استکبار جهانیه، به کسی بر نخوره، صریحا رئیس جمهور آمریکا. و من به شما بگم این رئیس جمهور آمریکا که همینجوری تکیه که اومدن جلو، رئیس جمهورهای اخیرشون جنایتکارتر از رئیس جمهورهای قدیمیشونن. کارهای جنایتایی که اینا کردن، تعداد آدمایی که کشته خیلی بیشتر از اونها بوده و هست الان، خیلی خباثت ها بیشتر نشون دادن. امام رسما میفرماد، میفرماد که بهترین دعایی که میشود برای رئیس جمهور آمریکا کرد اینه که خدا مرگ او رو برساند تا بمیرد لااقل از عذاب خود کمتر کند. یعنی خشن توضیح میده مرگ بر رئیس جمهور آمریکا رو. ما با یه همچه خبیثایی رو به رو هستیم، اصلا بهشون کاری نداره. تو اسلحه بگیر بکش، قتل عام کن، این جنایت ها رو بکن، سر ببر، به نوامیس مردم تجاوز کن، ما اونجا چاهای نفتمون یا هر مرض دیگری که دارن. ما با یه همچی وحشی هایی در روبرو هستیم. از چه امتحانی میخوای فرار کنی؟ انشالله میشه، انشالله گربه است، نه گرگه. با انشالله ماشالله تو که درست نمیشه. این فقط زبان زور میفهمه، در کنار زبان قدرتمند مقاومت زور بتونی هر چقدر شرشو هم با مذاکره کم کنی اشکال نداره، ولی مواظب باش تو یک قدم عقب بشینی اون میاد تو رو اسفالتت میکنه، اون بیشتر به تو طمع خواهد کرد، طمع کنه بیشتر در حق تو جنایت میکنه. بیشتر در حق من و تو جنایت خواهد کرد. این دشمن رو فقط خدا میدونه چگونه باید با اینها برخورد کرد. امتحانهای الهی که سر راه میاد ما باید چیکار کنیم؟ سختیهایی که پیش میاد همه رو از دم باید بپذیریم؟ من الان به شما یکی یکی انواع احتمالاتش رو میگم، تشخیص تکلیف چیز دیگه است. من الان زیر سختی امتحان الهی پیش اومده چه باید بکنم، تو زندگی فردی یا تو زندگی اجتماعی؟ یک، تلاشمو انجام میدم این سختی رو برطرف کنم. در برخی از موارد تلاش نمی کنم سختیمو برطرف کنم. یه مادر یا پدر بد اخلاق دارم، آدم پدر مادرش رو نمیگیره بخوابونه تنبیه کنه درستش بکنه که، هیچ تعامل کن، دستش هم دازه باید ببوسی. جنگ بهت حمله کردن، آقا تو رو خدا خواهش میکنم به من حمله نکن. خب بیشتر حمله میکنه، میگه چقدر ترسوی این. ولی بعضی وقتا شر بلا رو آدم بعد از سر خودش کم بکنه. خب بله، پیشبینی های لازم رو بکن، شر بلا رو کم کن. در بعضی وقتا اینجوریه، درسته. بعضی از اوقات هستش که تو شر بلا رو نباید کم بکنی، بعضی از اوقات هم هست که شر بلا رو نمیتونی کم بکنی. در این حال ملتی که آماده برای ابتلا نباشه ملت مرده است. ملت آماده برای ابتلا بلاهای خود را کم می کند و باید در این امتحانات رشد کرد. امکان اینم که یه جوری من و شما زندگی کنیم و جامعه ما زندگی کنه که بدون هیچ امتحانی راحت رشد بکنه خیال خامه. اینم که امکان اصلا نداره. فقط دیگران به ما بگن که چگونه میتوانن استعدادهای نهفته را بیرون بکشن. من به یک مقوله اشاره کنم که دیگه فردا شب از این بحث در بیایم بیرون، وارد این بشیم که خدا چگونه ماها رو امتحان میکنه. مورد اولش رو که چند شب وعده دادیم که حتما تأمل کردید در مشهورترین آیه مربوط به امتحان، اولین نوع امتحان پروردگار عالم چگونه است، که خیلی عجیب رایج‌ترین نوع امتحان هم هست ولی خیلی غریبه، باز دارم ادعا میکنم انشالله به اون برسیم. ولی این بحث ما میتوانیم مقابل امتحانهای الهی رو ما تمامش بکنیم. اصلا نمیشه از جهاد صحبت بکنی از هجرت حرف نزنی. بعضی از اوقات شما باید موضع خودتو تغییر بدی، باید انفعالی نشون بدی، فعالیتی نشون بدی، در مقابل رنجها تسلیم نباید بشی. یکی از این مقوله ها جهاد، یکیش هجرت. روایت رو نگاه بکنید. من فر بدینهی من ارضن الى ارضن و ان کان شبرن من الارض. خیلی عجیبه. استوجب الجنه و کان رفیق ابیه ابراهیم و نبیه محمد صلی الله علیه و آله و سلم. دوستان یک کلمه خیلی واضح ما شب قبل گفتیم و تا الان ادامه داره پیدا کرده بحثش. ببینید، ما در مقابل امتحان ها نباید بگیم نمیتونستیم تسلیم شدیم، نباید مقاومت کنیم. این مقاومت گاهی با هجرته، جامونو عوض میکنیم. میفرماد کسی که به خاطر دین خودش فرار بکنه از یک قسمتی از زمین، بگه من دینم رو اینجا نمیتونم حفظ کنم، منافعش رو میگذرم میرم، عطاش را به لقاش میبخشم، میرم آواره میشم تا دینم رو حفظ کنم. من فر بدینهی من ارزن الى ارزن، از یه زمینی بره یه جای دیگه. و این کان شبرم من الارز، یه وجب جای خودش رو تغییر بده، هجرت بکنه، یه متر هجرت بکنه. چون هم وقتی هجرت کرد یه منافعی رو از دست میده، یه آسایشایی رو از دست میده. میخوای تو آسایش خودت بمونی، خب این تحت تأثیر مشکلات قرار میگیری، تسلیم مشکلات خواهی شد، دین تو از دست خواهی داد. نه من دیگه نمیتونستم، من دیگه نمیتونستم نداریم، تو میتونستی جا تو تغییر بدی. من نمیتونم خیلی سخت میشه به امتحان الهی گفت، خیلی سخت. وقت میفرماد کسی این کارو بکنه مستوجب بهشت خواهد شد و رفیق حضرت ابراهیم خلیل الرحمن میشه و رفیق پیغمبر خودش خواهد شد در اثر هجرت. هجرت خیلی مقوله زیباییه. یه آیه قرآن در مورد باز هجرت، ان الذين توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، کسانی که ملائکه اینها رو میگیرن کتکشون میزنن، چرا ظالم به نفسشون هستن، به خودشون ظلم کردن. قالو فیما کنتم، بهشون میگن بدبختایی که جهنمی شدید، خب شما کجا بودید، شما چی شد جهنمی شدید؟ قالو کنا مستضعفین فی الارض، ما مستضعف بودیم در زمین، ما نمی توانستیم امتحانات الهی را پس بدهیم. مستضعفین فی الارض، نمی توانستیم به اوامر خدا پاسخ بدهیم، سخت بود برای ما. ملائکه تو جهنم به اینا اینو میگن. قالو علم تکو ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، زمین خدا بزرگ نبود مهاجرت میکردید؟ شأن نزول این آیه، مستضعفین بدبختی که تو مکه مونده بودن، از این بدبختا مشتکین به عنوان سپر انسانی و سرباز استفاده کردن با جنگ با پیغمبر، بعد تو جنگ کشته شدن، بعدش هم میرفتن جهنم. بعد اینا میگن خب ما بابا بدبخت بودیم، ما که نمیتونستیم، که اینا هم که به ما زور میگفتن ما رو آوردن جبهه، تو نمیتونستی مهاجرت بکنی، در میرفتی. کلمه این است، ما نمیتوانیم، نمیتوانیم به امتحانات الهی به این سادگی ها بگیم. خیلی سخته ما به خدا بگیم نمیتوانیم، خصوصا اگر قسمت نهایی صحبتم، خصوصا اگر جامعه با هم باشند. جامعه اگر با هم باشن چگونه خواهد شد؟ داستان کربلا رو از یه زاویه دیگه ببینید دوستان من، که یک داستان استثنایی در تاریخه و تفاوت‌ها و تناسب‌های ما با کربلا چگونه است. ما گاهی از اوقات سختی‌ها را باید استقبال بکنیم. آقا اگه نشد چی؟ اگه نشد مهاجرت میکنیم. اگه نشد چی؟ اگه نشد گاهی کوتاه میایم، گاهی محکم وای میسیم. کجا محکم وای میسیم؟ اونجایی که دین در خطره، مثل امام حسین علیه السلام در کربلا. خب اگر ما مقاومت کردیم و نتیجه نگرفتیم چی؟ امام حسین علیه السلام هم مقاومت کرد، نصرت الهی نرسید. بله، فوقش میشی مثل امام حسین.
منتها من به شما یه آیه قرآن بخونم. قصه ما با امام حسین خیلی فرق میکنه. نگاه کنید، و کان حقا علینا نصر المؤمنین، بر ما واجب کمک کنیم مؤمنین رو. جامعه دینی یک بار بلند شه هیچ وقت داستانش مثل کربلا نخواهد شد. خدا تمام ابرقدرت‌های عالم رو مقابلش ذلیل خواهد کرد. ما هیچ وقت داستانمان مثل کربلا نخواهد شد. کربلا حسین بود و تنها 72 نفر جامعه ای نمی شدن، اونها فدای ابا عبدالله حسین شدن. جامعه مؤمنین حسین را تنها گذاشت. اگر جامعه مؤمنین حسین را تنها نمی گذاشت، یزید که چه عرض بکنم، روم اون زمان رو هم شکست می دادن. ما اگر جامعه ای هستیم که برخیزیم، خدا استکبار جهانی رو به دست ما نابود خواهد کرد، عین آب خوردن. و مولای ما در میانه های راه وقتی ببیند قطعیست حرکت ما و بازگشتی نداریم، به ما ملحق خواهد شد. کان حقا علینا نصر المؤمنین. شما نمیتوانم نگویید به دست شما ابرقدرت ها به خاک ذلت خواهند نشست. جهان نجات پیدا میکنه. مردم حسینی ها، ما قیام بکنیم داستانمان مثل کربلا نخواهد شد. داستان ما داستان دیگری است. ما با هم قیام کنیم، خوبانمان را غریب نگذاریم، تمام کفر و ظلم در جهان به دست ما نابود خواهد شد. چقدر امام در این باره سخن گفته است. این وعده راست خداست. خدا راهش رو پیدا میکنه. نه تنها نمیتوانیم نباید بگویی، بلکه میتوانیم بگو خدا نصرتش رو میرسونه. پس کربلا چرا نصرت رو نرسون؟ چون مردم قیام نکردن، چون مردم علیه امام حسین علیه السلام. شما اجازه بدید من این جمله ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو دیگه، حالا من راهاشو آورده بودم، وقت گذشته. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. خدا شاهد، خدا راست میگوید در قرآن، در دل کفار رعب از شما قرار میدهد. خدا شاهد، دشمنان ما از ما میترسن، وحشت دارن. ما اینقدر قدرتمندیم در عالم. اما امام حسین علیه السلام در آخرین لحظات مناجاتشو ببینید، چون تنها بود. ما جمعیم، امام به ما وعده داده. دوستان من، رفقا، بعضی ها بیماری افسردگی دارن، خیلی بیماری نکبت باریه. تو رو خدایی کسی هست، التماسش کنید، کمکش کنید از بیماری افسردگی در بیاد بیرون. بیمار افسرده بلد نیست شاد زندگی کنه، تا بیکار میشه میخواد آرامش پیدا کنه ها، میره تو غم، میگه من چه غمی داشتم؟ حالا الان که بی خیال، غم نداری که، ول کن دیگه. میگه نه الان بیقرارم، من غمم، آیا اون راستی اون غمه، آخه من تو این غم هستم. بابا نامرد، تو به زور رفتی گیرش آوردی، زنده کردی غم رو، رفتی نشستی توش، آخه اینجای خوبیه؟ من چی کار کنم، غم دارم. خب تو خودت رفتی تو غم. من یه تعبیری ها دارم بعضی از انواع افسردگی ها رو میگم. اصلا دوست داره، بعضی ها بیماری ترس دارن، اصلا آرامششون در ترسیدن از یه چیزیه. صبح که بلند میشم میگه خب من نگران چی باشم؟ ناخوناش رو شروع میکنم به خوردن. بابا الان که دیگه نگرانه، میگه آره ندارم، ولی باید داشته باشم دیگه. آخه من الان من ابن نگرانم، میدونی که من نگران چی باشم؟ بابا خب الان پیدا نکردی، راحت باش، ناخونتو نخور. نه باید اون راستی پسر خاله من رفته بود بیرون، همسایش رو سر بزنه، همسایش وقت تصادف نکنه بمیره، ماشینا اونجا جادهشون تنده. بابا تو مریضی به خدا قسم، تو نمیتونی بدون نگرانی زندگی کنی؟ آقای اینی که لبخند میزنید، خواهش میکنم، من با شما، منظورم شما هستید. من و شما میدونید تو چه بیماری به سر میبریم؟ بعضیا تو این بیماری به سر میبرن که دائما ترسانن، بعضیا تو این بیماری به سر میبرن که دائما غمگینن. نذارید من توضیح بدم این دوتا بیماری هست تو بعضی از آدم ها یا نه. بفرمایید این دوتا بیماری، بیماری بدی هست یا نه؟ یه بیماری دیگه هست،
این بیماری هم بیماری زشت و خبیثیه. تو رو خدا من و شما این بیماری رو نداشته باشیم. اون بیماری چیه؟ اون بیماری احساس ضعفه. من نمیتونم. صبح بلند میشه، حالا من امروز چی رو نمیتونم؟ تو هیچ وقت نمیتونی احساس قدرت بکنی؟ به خدا نمیتونه. نمیتونه. آقا من دیگه نمیتونم توضیح بدم. کفشای شما رو اگه یه شب بشینم وقت تا صبح واکس بزنم، بسید به جای صحبت بشم کفشای شما رو واکس بزنم، اینجوری التماستون کنم، بگم احساس قدرت بکنید از من قبول میکنید؟ احساس قدرت بکنید. احساس آدم های پیروز رو داشته باشید. احساس قدرت بکنید. چقدر میگه من نمیتونم. بابا من و تو الان در جهان باید احساس قدرت بکنیم. مستر هنفر محمد ابن عبدالوهاب رو مبدع شروع وهابیت دست انگلیسی ها رو برد توی مشهد. یه عالم شیعی با مستر هنفر بحث کرد، راحت زمینش زد. مستر هنفر تو همون خاطراتش، کتاب خاطراتش مینویسه که من اونجا فهمیدم آینده از آن شیعه است. جهان مال ماست، جهان مال ماست. ما نه این مال حقی هستیم که جهان را خواهد گرفت. احساس قدرت بکن، احساس ضعف نکن، احساس حقارت نکن. بعضی ها دچار بیماری احساس ضعفن. به جهان غرب با دهان باز نگاه میکنن، یک مشت به درشتی میتواند در دهانشان فرو برود. اونها ضعیفن، ما قوی هستیم. من رجز جنگی نمیخوانم، واقعیت دو تا چهارتایی روی کاغذ است. سی سال پیش تا الان ما چقدر رشد کردیم با همه محدودیت ها. همینجوری پیش بره ما به کجا خواهیم رسید؟ به خدا قابل تصور نیست برای کسی. ما قدرتمندیم، عاقل باش. ابلیس تو را میترساند. تک تک شما جوانها مربوط هستید به قوی ترین قوم جهان، به قوی ترین مکتب و مرام عالم. شما بر عالم فرمان روایی خواهید کرد. با این احساس صبح از خواب بیدار شو، با این احساس شب به خواب برو. این یک بیماری است که من و تو دائما این احساس را نداشته باشیم. با این خدایی که داریم، تو خدا دسته های عزاداری رو مظهر قدرت این جامعه قرار بدید. یه جوری علم و کتل، نمیدونم چه جوری باید برنامه رو اجرا کنی. بگن یلا اومدن، بخلا اومدن، قهرمانا اومدن. یه وقت تو دسته عزاداری عرفان بازی در نری، گردن شکسته حسین، گردن تو چه کج میکنی؟ حسین سرش بالای نیزه رفت، گردنشو کج نکرد. تو منتقم خون حسینی. دسته اعضا از دور میاد، رعبش باید در دل عالم بیفته. من از همه قسمت‌های عزاداری واحدش رو بیشتر میپسندم، از سلیقه خودمه. زنده میشم، کیف میکنم، گریه‌ام هم اونجا میکنم. اصلا میرم تو هیئت خودم میگم آقا زودتر برو تو واحد. این واحد دیدی میخونم، محکم میخونم. عشق میریز آدم در اوج اقتدار. این روح ماست، این نفس ماست، این روحیه ماست، این رویه ماست. این چیزی است که خدا میخواهد به ما بدهد. امام زمان حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا تشریف فرما بشوند، به هر مؤمنی قوت و قدرت 40 مرد را میدهند. من شما را به پای رکاب مهدی فاطمه دعوت میکنم. چگونه امام زمان به هر مردی قوت 40 مرد را میدهد؟ مرد مؤمن پای رکاب خودش با منطق لابد، ولی با معجزه بخواد همین کارا رو بکنه که خب با معجزه دشمن رو میکشت، با معجزه زور میکرد، با معجزه همه رو معنوی میکرد، با معجزه همه چی درست میکرد دیگه. منطقش چیه؟ از بس میفهمن، از بس با شعورن، از بس ابلیس بر گرده آنها ننشسته است. ملت قوی. بعضی به من میگن تو چرا اون فیلم خارجی رو مثلا اونقدر ازش تقدیر میکنی؟ میگن یه آدم قوی توش نشون داده، خوشم میاد. آدم قوی. تفریح ما با رستم دستان بوده. شهوترانی نکنید جوانها، نگاهتون رو به حرام مشغول نکنید، به موسیقی مبتذل گوش خودتون رو مشغول نکنید. امام فرمود موسیقی جوان رو ضعیف میکنه، میخواد تو قوی باشی، قدرت داشته باشی.
دوست داشتم درباره این اثر دین یه دهه با هم صحبت بکنیم. اثر گمشده دین. دین انسان را لطیف میکند؟ آری. دین انسان را بصیر میکند؟ خب بله. دین انسان را اخلاقی میکند؟ مهربان میکند؟ بله بله. ولی آی آدم، دین بیش از همه اینها انسان را قوی میکند. کسی قوی نبود دین ندارد. مانند کسی که اخلاق نداشت، مهربان نبود، رحم نداشت، دین ندارد. دین انسان را عاشق می کند؟ بله. ولی دین انسان را قوی می کند. دین انسان را قوی می کند. نمی توانم در امتحانات الهی نگو، خصوصا که اینجا خداوند متعال می فرماید واجب است بر من نصرت مؤمنین. الهی من فدای حسین بشم. آخرین کلماتش این بود: الهی ان کنت حبست عنا النصر من السماء. خدایا اگر نصرت خودت را از آسمان به ما دریغ داشتی و نصرت تو نرسید، فاجعله لما هو خیر منه و انتقم لنا من هؤلاء الظالمین. انتقام ما رو بگیر و یه چیزی به ما بده بهتر از اون نصرتی که میخواستی به ما بدهی. وقت لحظه آخر در روایت هست ملائکه آمدن، اجنه آمدن، حسین ما همه در خدمت توییم. شاید در پاسخ این مناجات حسین بود نصرت خدا رسید، همه در خدمت تو هن، اما تو بگو چه کنم. روایت داره که ابا عبدالله الحسین فرمود نه دیگه الان میخوام برم. استدلال حسین این بود میخواهم به دوستان و عزیزان شهیدم ملحق بشم، فاصله با اونها رو نمیتونم تحمل کنم. حسین تنها بود، نصرت حق نیامد تا الگوی تاریخ بشود. گاهی ممکن است برای انسان چنین وضعیتی پیش بیاید. پیش بینی میکنی نصرت نمی آید، اما قیام میکنی و تحمل میکنی همه سختی ها رو. ولی ما جمعیم با یکدیگر، جمعی از ما هم قیام کند، دین در خدمت، خدا به او نصرت را خواهد رساند و دین به اونها خدمت خواهد کرد. خدایا امشب قدرت روحی اون پسر بچه کوچولوی کربلا رو که آخرین شهیدی بود که در کربلا روی زمین نیفتاد به شهادت برسد، روی سینه حسین افتاد و جان داد. قدرت روحی او را به ما بده. میدید همه تک تک می شوند، میدید دشمن با شمشیر چه کار می کند. بدن قاسم ابن الحسن را دید، برادرش را، اما وقتی اومد خودش رو سینه عمو انداخ، فریاد میزد با قدرت والله لا افارق و عمی، به خدا قسم از عمو جدا نمیشم. دشمن شمشیر رو بالا برد، اینقدر با قدرت دستش رو جلوی شمشیر برد انگار این یک شمشیره میخواد به اون شمشیر بزن، انگار این یک سپر رزمی است که میخواد مقابل اون شمشیر بگیره و شمشیر رو دونیم کنه. والله لا افارق و امین. نامرد زد دست عبدالله ابن حسن رو از کتف قطع کرد رو سینه ابا عبدالله الحسین انداخت. نوزاد بوده یتیم شده تو بغل امام حسین بزرگ شده تا حالا. من همیشه روضه عبدالله ابن حسن رو سعی میکنم خوب به تصویر نکشم اصلا تو ذهن خودم. شما رفقا جون دادن یه شهید رو زمین تا حالا دیدید؟ ندیدید؟ من دیدم تو جبهه. اون لحظه آدم نمیدونه، مخصوصا رفیقت باشه، آدم نمیدونه خاک به سر خودش بریزه چجوری کمکش بکنه، بره بمونه. یه پدر مادر شهیدی بودن تا اواخر عمرشون هی میگفتن پسر ما پیش فلانی، راست میگفتن، پیش من تو عملیات بیت المقدس شهید شد. ما میخوام بیا بگه لحظه آخر چی شد، من نمیرفتم، هلاک میشدم. تا مریض شد پدر از دنیا رفت، دیگه برای عیادتش رفتم. خب چرا از من فرار میکنی؟ گفتم چون یه سوالی میخوای از من بکنی، من نمیتونم جواب بدم. مادر پدر برگرده بگه کاری نمیتونستی بکنی برای بچه من؟ چی کار میتونستی بکنی؟ دارم هلاک میشه. یه جمله بگم فریاد بزنیم برم. خدا یا چی کار داری میکنی با امام حسین؟ امانت پیش حسین عبدالله ابن حسن، بچه خودش که نیست. بچه خودش صدا زد همونون علیه ما نزلوی تحمل میکنه. میدونید بزرگترین مصیبت ابا عبدالله الحسین چی بود؟ این که عبدالله داره رو سینه حسین جان میده، این مصیبت بزرگی بود، درسته؟ ولی از این بزرگتر میدونید چی بود؟ عبدالله یه دفعه برگشت عمو کمکم کن. عمو نمیتونم.